عرضه میکنن داده میشه. متاسفانه خمیر کاغذ علاوه بر اینکه نوسانات ارزی داره، با تصمیم گیری‌هایی که در این مدت بانک مرکزی و وزارت سمت گرفت شاهد تغییرات نرخ ارز بود. این تغییرات نرخ ارز باعث شد که از تالار 70,000 تومانی همه تولید وارد کننده ها یا تولید کننده ها که مواد اولیه‌شون
مهاجرت کردن دیگه از این تالار.
دقیقاً مهاجرت کردن و به کانال ارز بازار توافقی انتقال پیدا کرد.
آقای محسن ترحمی، مدیر کل دفتر صنایع منسوجات پوشاک چرم و سلولوزی وزارت صنعت معدن و تجارت:
توی این زمینه خاص که الان داریم صحبت میکنیم تلاش کردیم، چون جزء ضروریات مردم هست و آحاد جامعه هست و به لحاظ بهداشتی هم برای ما مهم هست، تلاش کردیم که در واقع هماهنگی‌های لازم رو هم با دوستان و همکارانمون در بانک مرکزی، هم با تولید کنندگان بزرگ و انجمن تخصصی مربوطه به عمل بیاریم. به نظر میرسه که اگر نگاهی به آمار و ارقام داشته باشیم، ما در واقع توی تأمین ارز در واقع به میزان مناسبی تأمین کردیم، ولی خب این نقد وارد هست که ممکنه یه مقطعی مثلا تأمین انجام نشده باشه، یه مقطع بعدیش لا تأمین اونقدی هم انجام شده که جبران کرده، ولی خب چون یه مقطعی در واقع یه فاصله ای افتاده، به هر حال منابعی هم که در دسترس بانک مرکزی و وزارت خونه قرار میگیره چون دچار محدودیت هایی هست، این ممکنه اتفاق افتاده باشه. ولی به صورت کلی ما میزان ارزی که تخصیص دادیم برای واردات در واقع توی این حوزه مناسب بوده و نیاز صنایع پایین دست رو تأمین.
آقای محمد فولادی که از اعضای انجمن صنایع سلولوزی هم هستن:
ببینید، مهمترین بخشش اینه که ما تو بحث ثبت سفارش ها یه مقداری واحدهای تولیدی قدیمی، واحدهای تولیدی که آمار تولیدشون آمار درستی هستش، تو بحث ثبت سفارش خیلی راحت‌تر و تسهیل بکنن امور واردات رو، چون واقعا تهیه مواد اولیه برای ما یه موزل بسیار بسیار مهم هستش در حال حاضر، و تخصیص ارزها به موقع اتفاق بیفته. من پرونده داشتم سال گذشته که نزدیک به 8 ماه 9 ماه در انتظار تخصیص ارز بوده و این نظم تولید رو به شدت به هم میزنه. ما مجبور میشیم کالایی که میتونیم با قیمت پایین‌تر وارد بکنیم رو بیاییم از تاجر در بازار تهیه بکنیم با قیمت بالاتر، که خودش در قیمت محصولات ما تأثیر بدی رو میذاره. من میتونم از منظر، چون من بقیه آمار سایر تولید کنندگان ندارم، آمار خودم میتونم در اختیار شما دوستان قرار بدم. ما نه، ما الان سهمیه‌مون باز نشده.
آقای ترحمی، چه پاسخی دارید برای آقای فولادی و دیگر تولید کنندگان ما؟
همچنان شما شنونده رادیو اقتصاد هستید و این برنامه برای وطن تقدیم شما میشه. حسین تجسم شجاعتی است که در برابر ظلم سر خم نکرد و مهربانی که حتی در سخت ترین لحظات انسانیت را فراموش نکرد.
حس می کنم که با تمام بدی‌ها دل منو نمی شکنی، حس می کنم وقتی نمی تونم بیام مهمون خونه منی، شکوه دارم ولی اول از خودم، آره خیلی بد شدم، آره خیلی بد شدم. میشه. حس میکنم که با چراغ گریه ها تو تاریکی نمیمونم. حس میکنم دارم زیارت نامه رو از صفحه دل میخونم. شکوه دارم دل من تنگ برات یا قتیل لبرات یا قتیل لبرات. حس می کنم از آسمون حرم تا اینجا بارون می باره. حس می کنم به خونه من اومدی هر دیدی باز دیدی داره. باورم نمی شه که نشاد بیام به نگاه تو سلام، به نگاه تو سلام.
از اینکه شنونده برای وطن هستید از شبکه اقتصاد خیلی متشکریم. امروز از شما پرسیدیم اگه قرار باشه از ظرفیت‌های مردمی برای حل یکی از مسائل شهر یا محله استفاده بشه، اون مسئله چی میتونه باشه؟ یا به شکل دیگه مطرحش کنیم، مردم چطور میتونن در حلش ایفای نقش بکنن؟ بریم به سراغ چند مورد از پیام‌های شما عزیزان و نکاتی که مطرح کردید. در ادامه گفتن توسعه روستاها میتونه موجب کاهش مهاجرت و رونق بیشتر کشور بشه و گفتن اگر من بودم به توسعه روستا بیشتر توجه میکردم. شنونده دیگرم گفتن که اگه قرار باشه از سازندگی وطن صحبت بکنیم، شاید درست‌ترین کار این باشه که ما به جای طرح گلایه‌های متعدد خودمون یک گام برای حل مشکلات برداریم. دوست عزیزمون گفتن سهم من از سازندگی وطن آموزش مهارت به نسل جوانه، بدون شک مربیان، معلمان، اساتیدی که در حوزه‌های مختلف، در بخش‌های گوناگون و در سطوح مختلف دارن کار می‌کنن، همین نکته که این شنونده عزیزمون بهش پرداختن رو دارن به بهترین شکل ممکن انجام میدن و سهم خودشون رو از سازندگی میهن به بهترین وجه ممکن ادا می‌کنن. صرفه‌جویی در انرژی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی منابع بیشتری رو برای توسعه شهرها و روستاها فراهم میکنه و هر کدوم از ما اگر به سهم خودمون در این باره درست رفتار بکنیم، قطعا منابع بسیاری رو در اختیار شهر و کشور خودمون قرار میدیم. برنامه هم داشتیم، این شنونده گرامیمون هم به خوبی بهش اشاره کردن، گفتن حل مشکل کم آبی روستاها فقط وظیفه مسئولان نیست، ما هم بایستی در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. اتفاقا تو برنامه اشاره شد به این نکته که خیلی ها با صرفه‌جویی خودشون و حتی گروهی میان پای کار و سعی میکنن کمک کنن به اینکه مشکلاتی نظیر کم آبی در مناطق روستایی حل بشه و این هم میتونه واقعا یه راه باشه برای اینکه سهممون رو از سازندگی میهن انجام بدیم. بیش از 100 روز از حضور مردم در میدان و حضور پررنگشون در تجمعات شبانه میگذره، حضوری که نشان دهنده همدلی و همراهی قشرهای مختلف جامعه ایران عزیزمون هستش. همکار گزارشگرمون خانم نعمتزاده رفتن در جمع هموطنان عزیزی که به مناسبت در واقع ماه محرم رنگ و بویی متفاوت تر رو به این تجمعات بخشیدن باشون هم صحبت شدن. بریم به اتفاق بشنویم، خدمتون هستیم.
بسیاری از کشورهایی که اصلا نمیدانستن ایران کی است، چقدر خرج کردن برای ایران حراسی، امروز همه تیترهای روزنامه ها، همه کانال های تلویزیون از ایرانه. اینم به برکت همین نهضت حسینی و به برکت ابا عبدالله، این که به ما یاد داد ابا عبدالله.
بیش از 110 شب از حضور ملت مسلمان ایران در همراهی با نیروهای نظامی برای دفاع از این آب و خاک میگذره. در تمامی این شبها نه پا پس کشیدن و نه خسته شدن.
خدا کنه بتونیم حتما حضور داشته باشیم، وظیفه مونه.
حضور مردم تو میدون بالاخره قوت قلب نیروی مسلح میشه.
حالا با در این شبها و مصادف با روزهای آغازین ماه محرم، این حضور در قرارهای شبانه مردم شهر با شور حسینی عجین شده و جلوه های تازه تری از اتحاد و همدلی رو عیان کرده.
همین استقامتی که در جنگ 8 ساله، در جنگ 12 روزه، در جنگ 40 روزه نشانه پیروزیست که اگر با حسین باشیم پیروزیم.
شبیه به عاشورا در راه داریم ما که باید پایبند امام زمان خودمون باشیم. ایجام تهود یا عبا عبدالله، عبا عبدالله.
از نقش بی‌نظیرشون گفتن و ایستادگی که برای وطن و به پای وطن دارن و درسی که از آزادگی امام حسین علیه السلام میشه گرفت.
بزرگترین درسی که امروز ابوالفضل عباس به ما میده شجاعت، شهامت، استقامت، مردانگی و ایستادگی.
امام حسین درس زندگی به بشریت داده، نه مخصوص مسلمی. در هر جنگی شهرت سقوط بکنه، رزمنده‌ات هم سقوط خواهد کرد. رزمنده در میدان، مردم در خیابان، مانند جنگ خندق.
ما در طی جنگ با قدرت در واقع میدان تونستیم حکمرانی بر تنگه هرمز رو به دست بیاریم.
اقامه عزای ما جهاد است. ملت ما زنده به اتحاد است.
افتخار میکنم که یک ایرانی هستم، پرچم سرنگ عزیزمو که اسم الله در وسط اون نوشته شده در دست بگیرم و به خیابون بیام.
ما اینجا هر شب میایم به خاطر وطنمون، به خاطر کشورمون، به خاطر میهنمون، به خاطر خاکمون میایم و هیچ وقت هم تسلیم نمیشیم.
و روایت شورانگیز این شبها تا روزی که این مردم هستن ادامه داره.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، برنامه برای وطن، و این بخش رو به اتفاق شنیدیم، بخشی که از تجمعات شبانی قشرهای مختلف مردم در نقاط مختلف داشت روایت میکرد، روایتی که کاملا ملموس هست و به بهترین وجه ممکن ما تو این روزها و شبها شاهدش بودیم، در ایامی که بعد از جنگ رمضان شاید هر جامعه‌ای میتونست دچار نوعی گسست بشه، از هم جدا بشن و اتحادشون زیر سوال بره، ما شاهد بهترین جلوه همدلی و همراهی مردم از قشرهای مختلف بودیم و این انسجام و اتحاد قطعا میتونه آینده بهتری رو برای ایران ما بسازه. در همین باره میخوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای روحانی فرد، کارشناس مسائل مذهبی، و دقایقی هم صحبت بشیم با ایشون راجع به نقش و تکالیف اجتماعی که مردم دارن و نکات بسیاری که قطعا در دل این ماجرا وجود داره. حاج آقای روحانی فرد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت حضرت عادی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم و باز هم دعا بکنیم به خداوند متعال عزاداری های مردم عزیز ما رو در سراسر کشور مورد پذیرش قرار بده و گام های ما رو برای آشورایی زندگی کردن انشاءالله استواردر بدارن.
انشاءالله. خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه. یه ظرفیت عظیم اجتماعی رو ما در طول این بیش از 100 شب شاهد بودیم، متفاوت بود و شاید همیشه ما از همدلی، همراهی قشرهای مختلف حرف زدیم در رسانه به شکل‌های مختلف، دست اندرکاران و مسئولان اجرایی و حکومتی در کشورمون گفتن، اما این جلوه 100 شبه و بیش از 100 شب یک در واقع حجم قابل توجهی از داشته های عظیم اجتماعی رو برای ما به نمایش گذاشت. به نظر میرسه که میتونیم بسیار در آینده از این ظرفیت در بخش های مختلف بهره ببریم. دوست داریم شما در این باره قدری برای ما بگید.
بله، عاشورا محرم، نام مبارک حضرت عبدالله الحسین علیه السلام، توانایی ایجاد اتحاد بین ملت‌ها رو داره و برای تشکیل امت اسلامی ظرفیت بسیار بالایی داره. ما فراموش نمی‌کنیم که هر ساله میلیون‌ها نفر از ایران برای زیارت اربعین به عراق مشرف میشن و حب الحسین یجمعونا شعار عراقی هاست، شعار ماست. بسیاری از مداحان اهل بیت در وصف اربعین شعر گفتن و سرودند و مردم ما پای این نوحه ها سینه زدن، اشک ریختن، تا چه برسه به این که در داخل حقیقتا ما شور رو در میدان ها و کف خیابان ها به واسطه حلول ماه شور و شعور، عاشورا و محرم شاهد هستیم که تکایا و هیئت ها و مساجد همه اکثرا برنامه ها رو در خیابان ها و در میدان ها برپا می کنن، یا اینکه در مساجد با سرعتی نسبت به انجام تکالیفشون اقدام می کنن و بعد وارد میدان میشن تا از این قافله نور عقب نیفتن. ببینید، اگر بخوایم مسئولیت اجتماعی برای مردم عزیزمون در نظر بگیریم، با کمال تواضع عرض می کنم که ما فرازهایی در زیارت عاشورا داریم که خدمت ما رو تعیین میکنه که برای ادامه این مسیر، برای پایداری این شعارها و این روحیه حماسی چه کار باید بکنیم. در فرازی میخونیم که انی سلم لمن سالمکم، من با دوستان شما دست دوستی دارم، سر سازگاری دارم، و حرب لمن حاربکم، با دشمنان شما سر ستیز دارم، هرگز با اونها به صلح نخواهم رسید. این فراز بعدیش خیلی مهمه، میفرماید الی یوم القیامه، یعنی این سلم بودن و حرب بودن با دوستان و دشمنان اهل بیت تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. خب ما مطمئنن میدونیم که عمر هر انسانی کوتاهه، پس این چه وظیفه‌ایه، این چه جمله‌ایه که در این زیارت وجود داره از لسان امام صادق علیه السلام. در واقع امام صادق علیه السلام میخواد بفرماید که اگر وظیفه ای متوجه تو هست در خصوص این نهضت، این هست که نسلت رو طوری تربیت کنی که اگر تا قیامت ادامه پیدا کرد همیشه شعارش سلم لمن سالمکم و حرب لمن حارمکم باشه. الان مردمی که دارن صدای منو گوش میکنن نسل انسانهایی هستن که در چند صد سال پیش زندگی میکردن. همه ما نسل انسانهایی هستیم که 3 قرن پیش زندگی میکردن و زیارت عاشورا خوندن، برای ابا عبدالله حسین گریه کردن. معلوم میشه اونها در تربیت نسلشون تا به امروزی که ما هستیم موفق بودن، یعنی نذاشتن پرچم ابا عبدالله حسین زمین بماند. دخترانشون رو، پسرانشون رو طوری تربیت کردن که همیشه شعائر حسینی براشون اولویت داشته. امروز همین وظیفه اجتماعی متوجه ماست. البته من اسمشو اجتماعی میذارم ولی واجب دینی هم هست، چون ما میبایست نسلی رو تربیت بکنیم که معتقد باشه. به ویژه این که الان ما مورد هجوم فرهنگی هستیم، تهاجم فرهنگی و هجوم نرمی که به ما حمله شده و بالاخره در حال انجام هست. لذا وظیفه‌ای که امروز پدران و مادرانی که صدای منو از خلال این برنامه بسیار فرهیخته و رادیوی بسیار فاخر گوش میکنن، در خدمت آقای درخشنده عزیزم هستیم. انشالله این باشد که از امروز تصمیم بگیرم برای 300 سال آیندم طوری فرزندم رو تربیت کنم و به او یاد بدم فرزندش رو تربیت کنه که همیشه پرچم یا حسین روی شونه های ما بمونه.
انشالله. یه نکته هم از خدمتون بپرسم. حالا اول گفتگو هم اشاره کردم این ظرفیت اجتماعی که ما امروز شاهدش هستیم بدون شک میتونه در آینده برای ساختن ایران عزیزمون نقش پررنگ تر از گذشته ای رو ایفا بکنه. توی مسائلی که به هر حال تو محلات شاهدش هستیم، در شهرها و حتی روستاهامون، چقدر فکر میکنید که این ظرفیتی که امروز به وجود آمده و این سرمایه اجتماعی که شکل گرفته، البته در گذشته نه اینکه نبود ولی امروز یک رنگ عینی تر به خودش گرفته، بتونیم ازش بهره ببریم؟ حلوش یک دقیقه زمان داریم برای پاسخ به این.
حتما. ببینید این ظرفیت ایجاد شده همه ساله ما رو و ادعی رو که یک مقداری ممکنه از این طرف و اون طرف بهشون فشارهای فکری و ذهنی اومده باشه، در واقع سامان بخشی میکنه. ما هر وقت بگیم حسینیان وارد یک میدانی بشن، این ظرفیت دوباره تکرار میشه. دوست. من به نظرم میرسه اگر دست نیازمندها رو حسینیان ایران ما بگیرند، یعنی یک جلوه اجتماعی به مسئله حب الحسین بدن، نیازمند در محل، یتیمی باشد، خانواده نیازمندی باشد، حتی بالاخره اون نزوراتی که داده میشه اگر جهت داده بشه به سمت نیازمندها، به سمت رفع مشکلات حاد بعضی از اهالی محل و همسایگان مساجد و تکایا، حقیقتا این ظرفیت بسیار خوبی است و بالاخره جهت دار کردنش کاملا میتونه انشالله نسبیت بکنه این تربیتی رو که عرض کردم در اذهان نسل‌های آینده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای روحانی فر استفاده کردیم از صحبت‌های جناب علی.
خدا عمرتون بده.
زنده باشید و خدا نگهدارتون باشه.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن
درود به همه شما دوستان عزیز. در برنامه امروز این فرصت فراهم شد که قدری از سازندگی سرزمین عزیزمون ایران با هم حرف بزنیم. فراموش نکنیم ایران عزیز ما در همه ادوار نیازمند این هست که برای رشدش، برای توسعهش، برای رسیدن به قله‌های افتخار تلاش بشه و در هر برهه متناسب با نیازهای روز جامعه این اتفاقها رقم میخوره و زمینه ها فراهم میشه. ما در این برنامه در این باره صحبت کردیم، شنوندگان گرامیمون هم با مشارکت خودشون با نکاتی که به نظر میرسه با درک کامل شرایط روز بود بسیار به بحث کمک کردن. از همه عزیزان سپاسگزاریم. یه اشاره هم شد به مدیریت مصرف انرژی، از موضوع مدیریت منابع آبی صحبت کردیم که این هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و در کنارش در بخش پایانی هم مهمان گرامی که خدمتشون بودیم از موضوع سرمایه‌های اجتماعی که میتونن در آینده این سرزمین ایفای نقش بکنن برای سازندگی هرچه بیشتر برای ما گفتند. امیدوارم که همه ما قدر این داشته‌های ارزشمند رو در سرزمینمون بدونیم. سرزمین من، شکوه بناهای خشتیت اوج هنر و سازندگی است، استواری کوههایت شکوه اراده این روزهای مردم است و زیبایی دریاهایت لطافت عشقی است که از تو در دلهای من داریم. ما برای اعتلای نام تو از جان می‌گذریم، ای عشق اهورایی، با اقتدار تمام قله‌های جهان را فتح می‌کنیم، چرا که زیباترین رویای ما برای وطن است. تا یک همراهی دیگر که با هم از وطن بگیم و برای وطن، خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
ما بالاخره تجارت خارجی داریم، واردات داریم، به چیزهای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت داخلی ما رو، قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. فرض بفرمایید ما میخواییم مثلا هواپیما وارد بکنیم یا خریداری بکنیم، به ما گفته میشود، مسئولین دولتی میگن، خودشون میگن که اگر چنانچه این درصد از این قیمت رو ما در صنایع داخلی هواپیما سرمایه گذاری کنیم، بیشتر از اون که از خارج بخریم استفاده خواهیم کرد، تا تولید داخلی هم رشد پیدا می کند. اینی که ما از خارج وارد کنیم همه چیز را و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی میاره، این خطاست. پس بنابراین در خریدها کاری کنیم.